سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. روزا آتونبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر خواستار دسترسی دختران و زنان افغان به تعلیم و کار شده است. خانم آتونبایوا به مناسبت روز بین‌المللی آموزش که امروز 24 ژانویه از آن تجلیل می شود در یک پیام ویدیویی گفت:
در افغانستان برای تمام دختران، پسران، مردان و زنان تعلیم بیشتر از حق ابتدایی آنها می باشد. تعلیم برای آینده افغانستان یک اصل است. برای افغانستان تعلیم یک نیازمندی می باشد.
سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان در گذشته دانشمندان، شاعران، انجینران و فضانوردان خوب را به جهان پیشکش کرده که به گفته آنها این میراث باید حفظ و افتخار شود. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند و در ماه دسامبر همان سال دختران از رفتن به پوهنتون ها نیز محروم شدند. در ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، دیروز باز هم 55 خانواده به افغانستان اخراج شدند. در این راستا دیروز 27 خانواده از طریق ترخم و 28 خانواده دیگر از راه سپین بلدک به افغانستان برگشتند که یک تعداد آنها به مناطقشان و دیگران به کمپ هایی که برای پناهجویان عودت کننده ساخته شده جابجا شدند. یک کمیته حکومت طالبان که مسئول خدمت به عودت کنندگان است میگوید به مهاجرین برگشته از سوی آنها یک مقدار کمک صورت گرفته، اما گفته نشده که این کمک چگونه و به چه مقدار بوده است. ازبکستان و پاکستان در مورد پروژه های جاری ترانسپورت و مواصلات در افغانستان صحبت کردند. این مسائل در ملاقات اسمت الله ارگاشوف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان و آصف دورانی نماینده خاص صدر اعظم پاکستان برای افغانستان در تاجیکستان در تاشکند ببخشید صورت گرفتند. خبرگزاری ترند که در مورد مسائل قفقاز و آسیای میانه خبر می‌دهد، امروز 24 ژانویه نوشته که دو طرف در مورد اعمار خط آهن ترمز مزار شریف کابل پشاور گفتگو کردند که به نظر پاکستان برای عملی کردن این برنامه ارتباط منطقوی بسیار مهم است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس قرار دارد، امروز گفت که در نتیجه بمباردمان شدید اخیر اسرائیل بر نوار غزه حداقل 125 تن کشته شدند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این حملات در حال انجام شده که مذاکرات برای رسیدن به یک موافقه بین طرف‌های درگیر در نوار غزه در قاهره ادامه دارد. در این حال اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که اردوی اسرائیل یک دستور جدید تخلیه را در بخش‌های از منطقه خان یونس صادر کرده که حدود 500,000 باشنده و بیجا شده در آنجا زندگی می‌کنند. این دستور در حال صادر شده که سازمان جهانی غذا هشدار داده که باشندگان نوار غزه به عدم مسئولیت فاجعه‌بار غذایی روبرو هستند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها میشنوید که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان با ابراز نگرانی در مورد محدودیت‌های وضع شده بر آموزش دختران و زنان افغان میگوید که آموزش یک امر حیاتی برای افغانستان است.
Education is essential for Afghanistan.
امروز 24 ژانویه با روز جهانی آموزش مصادف است، اما محدودیت ها سوی طالبان بر آموزش دختران و زنان افغان همچنان برجاست.
اصلا دختران در افغانستان حق آموزش را ندارد، چی برسد به اینه که ما مشکلات آموزشی را که روبرو هستیم را بیان نماییم.
بسیاری از کودکان در قریه های آسیب دیده از زلزله در هرات هنوز هم بدون امکانات ابتدایی زندگی به سر میبرند.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نوساشون هم شهید شده. شب روز هم تپش خالی خونه امتحان میکنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که در نتیجه حملات هوایی شب گذشته اردوی اسرائیل بر نوار غزه 125 تن کشته شدند. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
ایره چرا تو شده دکتر سب؟
کاکا این تاثیر هوای آلوده با دود میکروب است، این باید عاجل بستری شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، روزا اوتونبایوان نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان با ابراز نگرانی در مورد محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش دختران و زنان افغان گفته که این وضعیت بیشتر افغان ها را آزار می دهد. خانم اوتونبایبا امروز در پیامی که یوناما در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرده گفته که تحصیل دختران افغان نه تنها خواست کشورهای غرب بلکه خواست جهان اسلام است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزا اوتونبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس دفتر یونما به مناسبت روز جهانی آموزش با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان هشدار داده که ادامه وضعیت کنونی آسیب بیشتر به افغان‌ها خواهد رساند و افغانستان را از جهان اسلام و جامعه جهانی جدا خواهد کرد. در پیام ویدیویی روزا اوتونبایوا که به روز چهارشنبه در صفحه اجتماعی دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما نشر شده، او از حکومت طالبان خواست است تا از حقوق همه افغانها فارغ از جنسیت محافظت کند و افزوده است که محرومیت همه دختران و زنان از تحصیل قابل دوام نیست.
To the women and girls of Afghanistan, please know that you are not alone. The United Nations.
دختران و زنان افغانستان، شما خبر دارید که تنها نیستید. سازمان ملل متحد در کنار شما میستد و برای آینده شما خواستار عدالت و حمایت از شماست. این تنها خواست کشورهای غربی نیست، بلکه خواست جهان اسلام نیز است. ما در آخرین کنفرانس سازمان همکاری‌های اسلامی که این درخواست را مطرح کرد، شرکت کردیم. مقام‌های حاکم در افغانستان مسئولیت دارند برای حفظ حقوق و پیشرفت هر فرد فارغ از جنسیت کار کنند. تداوم وضعیت کنونی بیشتر به همه افغانها آسیب می رساند و افغانستان را از جهان اسلام و جامعه جهانی جدا می کند.
رئیس هیئت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان آموزش را یک اصل برای صلح پایدار خوانده و افزوده است ادامه هر روز این محرومیت بنیان یک جامعه مرفه و برابر را سست می کند. رئیس یونما تاکید می کند که آموزش و تحصیل یک حق اساسی برای همه دختران و پسران، زنان و مردان در افغانستان است، زیرا به گفته او این اصل بنیاد آینده افغانستان را تشکیل می دهد. یونما در حال از محدودیت تحصیل دختران و زنان در افغانستان نگران است که امروز 857 روز می شود که حکومت طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و همچنین 397 روز می شود که دختران از تحصیل منع شدند و حق رفتن به پوهنتون را ندارند. حکومت طالبان هنوز دلیل روشن برای این محدودیت ارائه نکرده است، اما این تصمیم را دستور رهبر خود خوانده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل امروز در وبسایت خود نوشته است که طالبان باید برای جلوگیری از تحصیل میلیون‌ها دختر و زن پاسخگو باشند. این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواسته که موضوع تحصیل دختران در افغانستان را نادیده نگیرد. حکومت طالبان اما امروز بدون اینکه برای بحث در مورد تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم بحث کند، کنفرانس را زیر عنوان تقویت مؤسسات آموزشی در کابل برگزار کرد. حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، در سخنان در این کنفرانس پذیرفت که کیفیت مؤسسات آموزشی و مدارس در افغانستان روز به روز بدتر می شود.
تعلیم اگر علم دین است یا علم دنیا، اگر علوم دینی است یا علوم عصری، مطابق با معلومات ما کیفیت آن به سوی خراب شدن روان است.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان نه تنها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند، بلکه نصاب درسی را تا صنف ششم نیز تغییر داده است و نسبت به مکاتب بیشترین توجهشان را به مدارس دینی معطوف کرده است. موضوعاتی که نگرانی ها و سوالات را در پیوند با کیفیت نصاب آموزشی و تحصیلی افغانستان ایجاد کرده است.
شنونده های عزیز، شنیدید که به مناسبت روز جهانی آموزش، روزا اوتونبای و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی در مورد محدودیت های وضع شده بر آموزش دختران و زنان افغان میگوید که این وضعیت بیشتر افغان ها را آزار میدهد. همین لحظه محترم ابراهیم شینواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف حکومت مخروعه افغانستان را با خود در خط تلفن دارم. آقای شینواری، به برنامه خوش آمدین. در حالی که امروز از روز جهانی آموزش تجلیل میشه، که به عقید شما کیفیت آموزش در حال حاضر در افغانستان در چه سطحی قرار داره؟
تشکر، سلام با شما و همه شنوندگان شما. متاسفانه با وجود پیشرفت های زیاد در بخش دسترسی و تعداد متعلمین، کیفیت در زمان جمهوریت هم بسیار پایین بود و طور که وزیر نظام فعلی گفت که روز به روز پایین تر میشه، فعلا کیفیت از سابق هم زیاد پایین شده و نظر به مقایسه با دیگر کشورهای دنیا و ضرورت عصر بسیار تاسف آور و قابل تشویش است.
آقای شینواری، آیا در افغانستان در حال حاضر همه دختران و پسران دسترسی یکسان به آموزش دارند و به عقیده شما چرا تا هنوز طالبان نتانستند که طرح آموزش دختران در افغانستان تهیه و عملی کنند؟
خب در بخش دسترسی پیشرفت زیادی شده بود، ولی با وجود آن هم 3.7 میلیون طفل واجد رفتن به مکتب بیرون از مکتب بودن و با مسدود کردن مکاتب برای دختران از صنف 7 تا 12 این تعداد حتما زیاد شده و به نظر این شاید تا 4.5 میلیون رسیده باشه که یکی از بدترین ارقام در جهان است و این که اداره فعلی چرا نمیمانه که دختران به مکتب بره، دلایلشان قانع کننده نیست و تا به حال هر دلیلی که گفته ملت و جهان را قبول نکرده و ما فکر میکنم شاید کدام دلیل سیاسی و اقتصادی باشه.
آقای شینواری، شما به حیث یک مسئول با تجربه نظام معارف یا آموزش در افغانستان، مشورتان با مقامات فعلی وزارت معارف چی است؟
مشوره ما به صفت یک افغان مانند همه افغان ها ایست که هر چیز تر مکاتب دختره و بچه را خلاص کنه، خصوصا دختره را که محدود کرده، بخاطر که بدون تحصیل نه یک زندگی مرفه و نه یک شخصیت عالی و نه آگاهی از دین و دنیا میسر میشه و طور که راپور کمیسیون تعلیمی جهان که نهاد بسیار با اعتبار است پیش بینی کرده که اگر تعلیم با کیفیت و مبنی بر تکنولوژی اثر مهیا نشوه و متعلمین فعلی در دنیا قابلیت های قرن 21 فرا نگیره، در سال 2030 50% تمام وظایف فعلی، یعنی 2 بیلیون وظایف از دست میره، در حالی که افغانستان در ابتدایی ترین حالت است و برد ویزی مکاتب هم مسدود میشه. دیگه مشکل افغانستان عمیقتر و عمیقتر میشه و این نه تنها به زندگی شخصی و افراد و به حق اساسیشان یک بتفاوتی است، بلکه به اقتصاد و رفاه و ثبات در از مدت افغانستان هم نیز بسیار ضرر دارد.
با سپاس از ابراهیم شینواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف حکومت مخروعه افغانستان، که نظرشان را در مورد کیفیت سیستم آموزشی و چگونگی دسترسی دانش آموزان به سیستم آموزشی با ما شریک ساختند. در حالی که امروز از روز جهانی آموزش تجلیل می شود، یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هم گفته که سیستم آموزشی در افغانستان در پایین ترین سطح در جهان قرار دارد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش به مناسبت روز جهانی آموزش گفته که با وجود زیربناها یک بر کیفیت آموزش تأثیر می‌گذارد، در افغانستان تنها نصف از مکاتب تعمیر و صنوفه آموزشی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 24 جنوری روز جهانی آموزش است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در گزارشی به این مناسبت میگوید که افغانستان دارای پایین‌ترین سطح کیفیت آموزش در جهان است. یونیسف گفته که تنها 13% از کودکان در صنف دوم و سوم مهارت ابتدایی خواندن را دارند و تنها 18% مهارت ریاضی را دارند. زیرساخت‌ها و مکاتب امن از پایه‌های اساسی سیستم آموزشی با کیفیت در گزارش یونیسف خوانده شده و گفته شده است که اما در افغانستان بیش از نیمی از مکاتب مکاتب آب آشامیدنی پاک و بیش از یک سوم آن سرویس های بهداشتی ندارند. از سوی دیگر روز جهانی آموزش در حال فرا رسیده که 856 روز از بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و 396 روز از بسته شدن دروازه های پوهنتون ها برای دختران دانشجو می گذرد. در کنار آن طالبان کورس های آموزشی را هم برای این دختران محروم از آموزش و تحصیل مسدود کردند. با وجود واکنش های گسترده ملی و بین المللی به این ممنوعیت های طالبان و خواسته ها برای رفع آنها، مقام های طالبان تاکنون هیچ اقدامی برای برداشتن این ممنوعیت ها نکردند. یک دانش آموز دختر که از آموزش محروم شده و نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
اصلا دختران در افغانستان حق آموزش را ندارد، چی برسد به اینه که ما مشکلات آموزشی را که روبرو هستیم را بیان نماییم. بحران وحشتی که در افغانستان فعلا در جریان هست، اینمی بازماندن دختران از تحصیل و از دانشگاه و مکاتبشان هستند که تمامی دروازه های تحصیلی برایشان بسته هست.
در کنار شکایت دختران محروم از آموزش، برخی دانش آموزان پسر میگویند که با مشکلات در روند آموزش مواجه هستند. علیرضا دانش آموز صنف 11 در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در مکاتب با کمبود کتاب و آموزگار مواجه هستند و همچنان نگرانند که خواهرانشان مکتب رفتن نمیتوانند.
اساتید ورزیده وجود نداره در مضامین کلیدی، وقتی که اساتید نباشه شاگردا صنف کنترل میکنه و درس میده. هدف مکتب موی و یونیفرم شاگردا میباشه. مکتب ما با کتاب هم نیاز داره، هر شاگرد دو یا سه کتاب داره، تنها و نمره ها کتاب پوره دارن و همچنان ضعف در مدیریت هم وجود داره. وقتی که ما میریم به مکاتب ولی خواهرای ما نمیتونه به مکاتب بره.
یک آموزگار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت: هرچند در حال حاضر مشکلات در سیستم آموزش افغانستان وجود دارد، اما تصمیم حکومت طالبان برای تغییر نصاب آنها را بیشتر نگران کرده است.
آموزش دینی داشتیم، کتاب دنیا داشتیم، قرآن کریم داشتیم. اینا کتابایی بودن که در رده اول یا در سطح اول تقسیم اوقات ما قرار داشت. اما فعلا اگر ساینس نخوانیم، ما چگونه بدانیم که یک انسان کدام سیستم ها در داخل بدنش هست و با کدام سیستم ها زندگی میکنه؟ اگر ما تاریخ نخوانیم، از اوضاع قبلی افغانستان چگونه ما با خبر شویم؟ در کل سیستم آموزشی در افغانستان خلاصه است، در یک نکته و در یک جمله که اگر برتان بگویم، رو به سقوط است.
برخی فعالان آموزش میگویند که برای بهبود کیفیت آموزش و حق برابر آموزش باید به سیستم آموزشی بیشتر توجه شود. زرکه ملیار، یک فعال آموزش و مسئول مطبوعاتی کمپاین ملی آموزش دختران، در صحبت با رادیو آزادی میگوید: هنوز افغانستان با کمبود ساختمان مکاتب، مواد درسی، صنوف آموزشی مواجه است که این بر سیستم آموزشی و کیفیت آن تاثیر میگذارد.
نبودن مکاتب از یک طرف، کمبود معلمین مسلکی از جانب دیگه، اجازه ندادن دخترای ما بالاتر از صنف 6، این مشکل دیگه است که همه تبعیض که نمیتونن که با مکاتب دسترسی داشته باشن. بسته بودن پوهنتون ها و مکاتب برای دخترا این اساس و بنیاد جامعه ما را لرزان میسازه.
این در حالی است که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، و حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، امروز چهارشنبه در مراسم گشایش کنفرانس زیر نام کنفرانس ملی بهبود نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان در کابل گفت که حکومت آنها در کنار تقویت سیستم آموزشی در تلاشند تا علوم عصری را در چوکات شریعت در نظام آموزشی جا دهند. پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان از تغییر نصاب تعلیمی پایین‌تر از صنف ششم خبر داده و گفته که این تغییرات شامل حذف مواردی می‌شود که خلاف شریعت و عرف افغانی بوده است. از سوی دیگر برخی مقام‌های حکومت طالبان همواره بر افزایش مضامین دینی در سیستم‌های آموزشی و تحصیلی مکاتب و پوهنتون‌ها تاکید کردند و حتی شمار مدارس دینی را هم افزایش دادند. در حال حاضر 20,000 مدارس دینی در افغانستان وجود دارد که 13,000 مدرسه ثبت وزارت معارف است. این در حالی است که امروز 24 جنوری برابر به روز جهانی آموزش است و از این روز در بیشتر کشورها بزرگداشت صورت می‌گیرد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو شعار امسال روز جهانی آموزش را نقش مهم آموزش و آموزگار در مقابله با سخنان نفرت انگیز انتخاب کرده است. یونسکو در مورد این روز در وبسایت خود نوشته است که سخنان نفرت انگیز به تعصب و تبعیض دامن میزند و میتواند خشونت را عادی سازد و از همین رو یونسکو از کشورهای عضو خود میخواهد که آموزش را به عنوان ابزار برای تقویت صلح و کرامت انسانی در اولویت قرار دهند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در نتیجه حملات هوایی شب گذشته اردوی اسرائیل بر نوار غزه 125 تن کشته شدند. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد، این حملات را در تضاد با مذاکرات در قاهره خوانده که به هدف آتش بس آغاز شده. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با شدید شدن جنگ در نوار غزه، سازمان ملل متحد میگوید نظامیان اسرائیلی به باشندگان یک بخشی از منطقه خان یونس در غزه دستور تخلیه دادند. خبرگزاری فرانس پرس از قول دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد اوچا نوشته است که میگوید در این منطقه خان یونس بیش از 500,000 نفر به شمول بیجا شدگان زندگی میکنند. هشدار تخلیه این منطقه در یک زمان صادر می شود که برنامه غذایی ملل متحد گفته است باشندگان غزه به عدم مسئولیت جدی غذایی دچار هستند. اکنون شدت جنگ در منطقه خان یونس متمرکز است. با گزارش فرانس پرس این منطقه سکونتگاه رهبر حماس یحیی سینور می باشد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی خواندند. یحیی سینور طراح اصلی حملات 7 ماه اکتبر بر اسرائیل خوانده شده. در این حمله در حدود 1200 اسرائیلی کشته شده که این عمل آغاز جنگ در غزه بود. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است میگوید در حملات شب گذشته اسرائیل بر خان یونس 125 نفر جان دادند. مقامات غزه نظامیان اسرائیلی را متهم میسازند که ده ها هزار نفر را مجبور ساختند که از منطقه خان یونس و منطقه سرحدی مصر در رفح کوچ کنند. وزارت صحت غزه میگوید که از آغاز جنگ اسرائیل در غزه تا حال 25,490 نفر کشته شده که 70% آنها زنان و اطفال می باشند. همچنان ده ها هزار نفر در این جنگ زخمی شدند. فرانس پرس با در نظر داشت این تلفات می نویسد بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از سوی مردم عام این کشور تحت فشار قرار گرفته تا جنگ غزه را خاتمه بدهد. در روز دوشنبه همین هفته در یک حمله چریکی جنگجویان حماس 24 سرباز اسرائیلی کشته شدند. مقامات اسرائیلی این خبر را تایید کرده و مردم عام اسرائیل از کشته شدن سربازان بیشتر این کشور نگرانی دارند. همزمان با دوام جنگ در غزه در شهر قاهره مصر بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در مورد یک موافقتنامه دیگر در رابطه با آتش بس، رهایی اسرائیلی های ربوده شده و آزادی زندانیان فلسطینی مذاکرات جریان دارد. در این مورد یک منبع آگاه بدون ذکر هویت خود به خبرگزاری فرانسه خبر داده است. هیئت حماس روز گذشته برای اشتراک در این مذاکرات به قاهره رفت و در آنجا در مورد پیشنهادات آتش بس با رئیس استخبارات مصر صحبت می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با نگرانی های سازمان ملل متحد در مورد وضعیت دشوار کودکان آسیب دیده از زلزله در ولایت هرات، بسیاری از این کودکان در قریه های زلزله زده بدون امکانات ابتدایی زندگی به سر می برند. بسیاری از این کودکان به علت سردی بیش از حد هوا بیمار شدند. کودکانی که والدین و نزدیکانشان را در زلزله‌های مرگبار ماه اکتبر سال گذشته از دست دادند، از فشارهای روانی نیز رنج می‌برند. بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور صابر.
عبدالصبور 11 ساله تمام اعضای خانواده‌اش را در زلزله 7 اکتبر پارسال در ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان از دست داده است. حال او در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان با خانواده خالش زیر خیمه زندگی می کند. این کودک هنگام زلزله با خانوادهش زیر ویرانه ها شده بود، اما باشندگان محل موفق شدند که پس از یک ساعت او را نجات دهند. یک پا و یک دست عبدالصبور کمی زخمی شده است. پس از مرگ پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده، عبدالصبور تنها مانده و از فشارهای روانی ناشی از این غم و اندوه رنج می برد. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نوساشون هم شهید شده. شب روز هم تا پیش خالی خونه تیر میکنیم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در 15 جنوری در گزارش گفت که نزدیک به 100,000 کودک از زمین لرزه های ویرانگر در هرات آسیب دیدند. نخستین زلزله در هفته ماه اکتبر سال 2023 رخ داد و چند زلزله دیگر هم بعداً اتفاق افتاد. در گزارش تازه یونیسف آمده است که به اثر این زلزله ها بیش از 1,000 تن به شمول زنان و کودکان جان دادند. در گزارش می خوانیم که بیش از 20,000 خانه ویران شدند و مردم محلی حاصلات و نیز مواشیشان را از دست دادند. سردی هوا و نبود امکانات اولیه زندگی در قریه‌های زلزله‌زده در اوج فصل زمستان زندگی را برای زلزله‌زدگان به ویژه کودکان بسیار دشوار ساخته است. ملیحه 4 ماهه در قریه زلزله‌زده چاهک ولسوالی انجیل هرات به علت سردی هوا به شدت سرفه می کند. خانواده این نوزاد در زیر یک خیمه نازک زندگی می کنند. خاطره 28 ساله مادر ملیت در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
هم تفلک شو تا الله صبح گیریه مینه. هم سینه آل نمیگیره. دماغ بسته یا سینه تنگه. شو تا صبح گیریه مینه. هوا سرده. هیچ چی ندارن که اونا درست کنه. هم گیریه مینه که هم پل میناز برش. دیسل بهم دایتارا جام هستن. نوشه دارم. بازم یه کلینیک. هم یه قطری بازم دگی هیچ چی نمه. دماغ خیلی هم بسته.
برخی از پدران و مادران در قریه‌های زلزله‌زده ولایت هرات برای گرم ساختن کودکانشان در بیرون از خیمه‌ها آتش روشن می‌کنند. روشن کردن آتش داخل خیمه‌های پلاستیکی خطرناک است و باعث آتش گرفتن خیمه‌ها می‌شود. با سرد شدن هوا، نذیر احمد 35 ساله برای گرم ساختن 4 کودکش شبانه چند بار در بیرون از خیمه آتش روشن می‌کند. او و خانواده‌اش در قریه نایبرفی ولسوالی زندجان هرات زندگی می کنند.
همین جگه آتش در می دن دیگه همین کودک هم در شیش داره. همین جگه خود دیگه گرم می کنه. اونا همین جگه هوا خیلی سرده. ته خونه هم تر چک می کنه. به کل هوا سرده تیز خیمه شد به کل طاقت نمشه. اخونه که.
فران اکیزا نماینده یونیسف گفته است که کودکان زلزله زده در هرات در بخش مواد غذایی، خدمات صحی و آب آشامیدنی به حمایت‌های فوری نیاز دارند. به گفته او با گذشت بیشتر از 3 ماه از زمین لرزه‌ها وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده مصیبت بار است. این مسئول یونیسف همچنان گفته است که بیشتر کودکان با از دست دادن والدین و نزدیکانشان از فشارهای روانی رنج میبرند و در خیمه های زندگی میکنند که سردی هوا زندگیشان را تهدید میکند. برخی از روانشناسان به این باور هستند که از دست دادن اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر کودکان را به سوی استرس و اضطراب دراز مدت میبرد. به گفته وید احمد نورزاد یک تن از روانشناسان در هرات برای درمان این کودکان باید مرکزهای روان درمانی در هر قریه زلزله زده ایجاد شود.
کودکان به دلیل از اینکه هنوز به همون بلوغ روانی و بلوغ جسمی و بلوغ عاطفی نرسیدند بسیار برشان سخت است از دست دادن عزیزان، از دست دادن مخصوصا اعضای ارشد خانواده مثل پدر و مادر. اینا رو متاسفانه به طرف اختلالات استرابی میبره، اینا رو به طرف اختلال استرس پس از سانحه که بسیار شایع هست وقتی اگه آفات طبیعی اتفاق میفته.
در قریه نایبرفی ولسوالی زندجان هرات عبدالصبور میگوید که کم از دست دادن پدر و مادر و اعضای خانوادهش مانند آتش در قلبش شعله‌ور است. با گفته او در کنار غم و اندو سردی هوا نیز زندگی را برایش بسیار تلخ ساخته است.
از اثر زلزله پدر مادر خود را از دست دادم. سخت دگه هرچی نگه سختم خالص. پدر مادر من برفت دگه از این دنیا.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. روزا اوتونبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، بار دیگر خواستار دسترسی دختران و زنان افغان به آموزش و کار شده است. در حالی که امروز از روز جهانی آموزش تجلیل می شود، یونیسف می گوید که سیستم آموزشی در افغانستان در پایین ترین سطح در جهان قرار دارد. در ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، دیروز باز هم 55 خانواده به افغانستان اخراج شدند. ازبکستان و پاکستان در مورد پروژه های جاری ترانسپورت و مواصلات در افغانستان صحبت کردند. نظامیان اسرائیل امروز نیز حملات شدید را بر نوار غزه ادامه می دهند. این در حالی است که در داخل اسرائیل مراسم ماتم به خاطر کشته شدن عساکر اسرائیلی جریان دارد. و وزارت صحت نوار غزه که تحت کنترل گروه حماس قرار دارد، امروز گفت که در نتیجه بمباردمان شدید اخیر اسرائیل بر این نوار حدود 125 تن کشته شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی، حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
کاروان زهر.
با سلام و روز شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی با من و همکارانم خوش آمدین. در مطلب نخست این برنامه خواهید شنید که عملیات تخریب مزارع کوکنار در شمال شرق افغانستان آغاز شده.
سر از امروز تمام زمینایی که کشت کوکنار در اوجا صورت گرفته از بین برده شوه.
در یک گزارش خواهید شنید که ناآگاهی جامعه از ایتیاد فرد متاد و خانواده وی در اجتماع را با چه مشکلاتی روبرو می سازد.
دو کورس امن مخرج کردیم.
وسایل خانه را به هدف خرید مواد مخدر فروختیم. لباس و همه دار و ندارم را در همین راه از دست دادیم. حال در خانه هیچ چیز نداریم.
در مصاحبه با یک دکتر از وی در رابطه به تأثیرات نشه بر سیستم دوران خون انسان پرسیدیم.
مواد مخدر میتوانند باعث توسع رگهای خون، باعث کمبود فشار و کمبود حرکات قلبی و در نتیجه کمبود فشار یا پایین شدن فشار شد.
افضل خان با فراخواندن بزرگان ولسوالی میخواهد با آنان در مورد یک مسئله مهم مشوره کند. اینکه این مسئله چیست، آن را در یک دراما خواهید شنید.
تو قاتل هستی، تو بچه ما کشتی، تو بچه گناه بگناه ما را به دوستان خود کشتی، تو کشتی.
حال هم موضوع کشت کوکنار و اقدام طالبان برای تخریب آن. حکومت طالبان عملیات تخریب مزارع کوکنار در شمال شرق افغانستان را از ولایت بدخشان آغاز کرد. مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که در اوایل سال جاری شمسی به پیمانه زیاد در این ولایت کوکنار کشت شده بود. از همین رو در فصل جاری آنان تمرکزشان بر این ولایت را بیشتر ساختند. دهقانان در بدخشان شکایت دارند که هنوز نیز کمک های بدیل کوکنار در اختیار آنان قرار نگرفته و اخراج جوانانشان از کشورهای همسایه به مشکلات اقتصادی در این فصل سال افزوده است. شرح موضوع در این گزارش.
بر بنیاد معلومات اداره محلی حکومت طالبان در بدخشان، در اوایل سال 1402 شمسی بر 53 هزار هکتار زمین در این ولایت کوکنار کشت شده بود که با کاهش 90% کشت کوکنار در هلمند در سال جاری پس از ولایت ننگرهار، بدخشان مقام دوم را در کشت کوکنار از آن خود کرده بود. حال حکومت طالبان کمیته ای را در بدخشان تشکیل داده و اعضای این کمیته در آغاز فصل تازه کشت کوکنار به ولسوالی های این ولایت رفته و همزمان با آگاهی به دهقانان از عملیات محو مزارع کوکنار نیست نظارت می کند. قاری امین الله طیب معاون والی حکومت طالبان برای بدخشان هنگام آغاز عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی ارگو گفت:
سر از امروز تمام زمینایی که کشت کوکنار در اوجا صورت گرفته از بین برده شوه.
دهقانان در بدخشان هرچند تایید میکنند که کشت کوکنار سبب افزایش اعتیاد در میان زنان و مردان در این ولایت شده، اما میگویند که فقر سبب شده تا آنان به کشت کوکنار ادامه دهند. دو تن از دهقانان در ولسوالی های جرم و ارگو به شرط نام نبردن از آنان به رادیو زدی گفتند:
اینجا بایستا کار و غریبی نیست، دیگه توانایی ندارن، چون که امسال قیمت یعنی مواد مخدرک بلند رفته، مردم خودش از کشورهای خارج دست کشیدن آمدن در همین کشور، و خاطر همین زمین مردم هم میگیرن کشت کار میکنن که روزمون پیش برود.
باید که با مقابل برادرش چی با ما یک چیزی برادر کمک کنه که ما یک کشت دیگه بکنیم، برادر زعفران میشه و هند میشه و کدام چیزی برادر که با ما برادرش کمک میکنه.
در ولایت فراه نیز طالبان محو مزارع کوکنار را از ولسوالی بکواه آغاز کردند و در یک هفته گذشته 3 جریب زمین را از بته‌های کوکنار پاکسازی کردند. در ولایت‌های کندهار و هلمند که عملیات تخریب مزارع کوکنار 2 هفته قبل آغاز شده بود، حال این عملیات به ولسوالی‌های موساقلعه هلمند و ارغنداب کندهار رسیده است. شمس‌الله شمشاد قمندان امنی ولسوالی ارغنداب هنگام اجرای عملیات محو بته‌های کوکنار به رسانه‌ها گفت:
9 شب می شود که کمپاین ما جریان دارد. بین 5 تا 7 جریب مزارع کوکنار محو شده است. هنوز نیز کمپاین ادامه دارد و تنها امروز ما 2 جریب کوکنار را از بین برده ایم.
وزارت داخلی حکومت طالبان بر اجرای متحد المال استرمحکمی حکومتشان در بخش مبارزه با مواد مخدر تاکید می کند که بر بنیاد آن دهقانانی که کوکنار کشت کنند از 6 ماه الی 1 سال زندانی خواهند شد. اما دهقانان می گویند که حکومت طالبان برخلاف حکم رهبرشان تا حال کمک و کشت مناسب بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده است.
در گزارش همکار ما شنیدین که حکومت طالبان همزمان در جنوب و شمال شرق افغانستان عملیات محو بته‌های کوکنار را آغاز کرده است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
اول که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سیدندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال ترک سیگریت نرم. زاقوبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حال هم موضوع اعتیاد و مشکلات اجتماعیان. معتادان مواد مخدر میگن که اکثرا خانواده هایشان به دلیل شرم جامعه آنان را از خانه بیرون میکنن و حاضر نیستن حتی پس از تداوی از آنان حمایت کنن. مسئولان در مراکز ترک اعتیاد نیز میگوین که عدم همکاری خانواده ها در جریان تداوی معتادان و نبود حمایت خانواده پس از تداوی سبب میشود تا معتادان تداوی شده در نبود سرپناه پس از صحت‌یاب شدن دوباره به مواد مخدر معتاد شوند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
با کاهش شمار مراکز ترک اعتیاد و کمتر شدن دسترسی به کارمندان سیاسی و اجتماعی در این مرکز، آگاهی خانواده ها در رابطه با چگونگی برخورد با عضو معتاد و مراقبت از وی نیز کمتر شده. از این رو معتادان حمایت خانواده هایشان را از دست می دهند. زرمینا یک تن از این معتادان است که با مشکل توانست خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کند و مواد مخدر را ترک کند، اما با مرخص شدن از کلینیک در نبود حمایت خانواده و سرپناه دوباره به مواد مخدر معتاد شده و حال بار دیگر در تلاش ترک آن است.
دو کورس من مخرج کردیم.
وسایل خانه را به هدف خرید مواد مخدر فروختیم. لباس و همه دار و ندارم را در همین راه از دست دادیم. حال در خانه هیچ چیز نداریم. وقتی نشه بیاید مجبور می شوی برای خرید مواد وسایل خانه را بفروشی. وقتی در عمل خیلی پیش رفتم، شوهر و خسرانم از خانه بیرون مان کردند. حال جایی بود و باش نداریم و در میدان ماندیم.
از نزدیل رو ندغل رو پا مغصف میدان که پاتیو.
کارمندان اجتماعی در مراکز ترک اعتیاد میگویند که در کنار آگاهی فرد معتاد از ضرر مواد مخدر، خانواده ها و سایر افراد و جامعه در رابطه با اعتیاد و چگونگی برخورد با معتاد به آگاهی نیاز دارند. خدیجه یکتن از باشندگان کابل میگوید نداشتن آگاهی در رابطه با اعتیاد و برخورد با معتاد سبب شده که تا خانواده های افراد معتاد در جامعه با نفرت روبرو شوند و در چنین حالت خانواده ها مجبور میشوند تا از شرم جامعه عضو معتادشان را از خانه بیرون کنند.
چکل معتاد شون و دیغلت هم شروع کردن.
همسایه ما وقتی معتاد شد دست به دزدی می زد و یکی از روزها وقت دروازه خانه ما باز بود داخل حولی ما شده و آب بازک ما را از چاه بیرون کرده و با خود برده بود. وقتی در محفل بازن و فرزندانش روبرو می شدیم خانمش خیلی اذیت و آزار می شد. وقتی زنان همسایه از خانمش می پرسید که شوهرش حال هم پودر می زند و یا دزدی می کند خیلی می شرمید و رنج می برد. حتی بعضن به محافل هم نمی آمد.
دکتر شایسته حکیم مسئول یک مرکز تداوی معتادان در کابل می گوید که مریضان آنان پس از تداوی و مرخص شدن از کلینیک در جامعه با نفرت و قارت روبرو می شوند. از این رو آنان در یافتن کار و سرگرمی با مشکل روبرو شده و دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
اکثریت مردم حتی روشن فکر و فهمیده مردم افغانستان به چشم حقارت به معتادین میبینن. جامعه چی حتی فامیلش و محل کارش رو قبول نمیکنه. اولا تداوی هم شوه بازم میگه معتاد است از این وظیفه اخراج میشه جامعه قبولش نمیکنه.
سازمان جهانی صحت اعتیاد را نوع بیماری میداند و از خانواده ها میخواهد که حداقل یک سال پس از تداوی از فرد تداوی شده حمایت کنند. در افغانستان اما کمبود برنامه های موثر و جامع آگاهی در رابطه به اعتیاد سبب شده تا در جامعه به معتاد به دیده یک مجرم دیده شود و وی فرصت ادغام و مجدد را در جامعه از دست می دهد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرایم تعقیب ما میباشن این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به موضوع زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر می پردازیم. دکتران میگن که نشه سبب برهم خوردن سیستم فشار خون انسان می شود و در نتیجه قلب فرد معتاد از کار می افتد و یا عضو بدنش فلج می شود. اینکه چرا و چگونه نشه سبب برهم خوردن دوران خون انسان می شود و چگونه می توان از برهم خوردن سیستم دوران خون انسان جلوگیری کرد، در این مورد همکار ما با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان مصاحبه کرده. من خواست از وی در رابطه با فشار بلند پرسیده است.
فشار به صورت میخانیکی عبارت است آن مقدار خونی که قلب در یک سیکل در داخل شریان بزرگ یا آبهر میاندازد بر مقاومت محیطی رگها و به اصطلاح عموم وقتی که فشار از حد نرمال بلند می روید ایره میگه فشار بلند و از حد نرمال اگر پایین می شود ایره میگه که فشار پایین. فشار نرمال نظر به عمر و جنس فرق می کنند. یعنی مردانی که جوان باشد فشار 120 بر 80 در مردهای جوان نرمال است و همچنان خانم ها دا الى 20 15 درجه نظر به مردها فشار تفاوت میکنه، یعنی فاین میباشن.
اگر به طور خلاصه عوامل کاهش و افزایش فشار خون را بگویید.
امراض قلبی سبب بلند رفتن فشار می شود، امراض عصبی سبب بلند شدن فشار می شود، امراض گرده ها سبب فشار بلند می شود، امراض ششها، امراض معده زیاد شدن وزن سبب بلند بردن فشار می شود، چربی خون و عدم تحرکیت وزن زیاد سبب فشار بلند میشه، همچنان مواد مخدر الکل و دیگر مواد مخدر یا نشه‌آور سبب فشار بلند میشن و همچنان فشار پایین علتش میشه که زیاد باشه، مثلا تیابی کافی نگرفتن، کمبود نمک ها یا نمک زیاد نگرفتن، سوختگی ها، ضعیف شدن مایعات از طریق استفراغ سال، شاک یا زوف زیاد ترک کردن و یک سلسله امراض مانند امراض التهابی، امراض انتانی، خصوصا امراضی که دوامدار باشه اینی میتونه که سبب پایین شدن فشار شود.
چرا مواد مخدر باعث افزایش یا کاهش فشار خون میشوند؟
مواد مخدر میتوانند باعث توسعه رگهای خون، باعث کمبود فشار و کمبود حرکات قلبی و در نتیجه کمبود فشار یا پایین شدن فشار شود و همچنان مواد مخدر یا نشه‌آور از باعث تنگ کردن رگهای خون و زیاد شدن حرکات قلبی سبب می شود که فشار را بلند ببرد و همچنان از طریق قلب که سبب زیاد شدن حرکات قلبی می شود سبب بلند رفتن فشار خون می شود.
مواد مخدر تا چه حد بر افرادی که قبلا فشار خون بالا یا پایین داشتن تأثیر بدی می گذارد؟
کسایی که فشار بلند داره و نال مواد نشه‌آور استفاده میکنن طبعا که سر فشار از اونا تاثیر سو میکنه و فشار بلند بردن فشار را همچنان زیاد میسازه، چون اینا سابق هم فشار داشتن و حال یک فکتور زیاد شدن دیگه بالای فشار علاوه میشه، از او خاطر مواد مخدر سبب بلند رفتن و پایین شدن فشار میشه و همچنان در هر دو صورت اگر فشار پایین میشه بلند میشه، یعنی مواد مخدر میتونه هم فشار بلند و هم فشار پایین کنه، یعنی کسایی که پیش تکلیف فشار داشته و اینا از مواد مخدر هم استفاده میکنه اینا یک فاکتور زیان‌آور را بالای فشار دیدن اضافه میکنه و سبب میزی میشه که فشارش زیادتر خراب شه و زیادتر بلند بره یا زیادتر فاین بره و در نتیجه سبب تکلیف‌های قلبی خون و دیگر شه.
چه نوع مواد نشه‌آور بیشتر باعث اختلال در فشار خون میشوند؟
تمام مواد مخدر سبب برهم شدن یا غیر ابنرمالیتی فشار می شود، اگر خاندان اپیون باشد چون تریاک، هیروین، ترامادول، کودین، پول کودین، هیدروکسی کودین و غیره باشد اینا می تانه که سبب فشار بلند و همچنان سبب فشار پایین شود، یعنی این مواد مخدر چون افین و مشتقات آنان سبب غیر نرمال شدن یا برهم شدن فشار می شود، همچنان مواد مخدر چون تبلیت که موادش امپیتامین یا میته امپیتامین که عبارت از برین استیمولنت می باشد سبب برهم خوردن نرمالیتی فشار می شود و فشار غیر نرمال می سازد، همچنان الکول، شیشه، تمام مواد مخدر چون برای بدن رگهای خون ما و خون ما یک فاکتور زهری است این هم میشه که برای تمام بدن ما تاثیرات سو کنه، خصوصا برای فشار ما تاثیرات سو وارد میکنه و سبب برهم شدن نرمالیتی فشار میشود و سبب امراض فشار و همچنان امراض قلبی و رگهای عصب میشود.
کسانی که مواد مخدر را ترک می کنند فشار خون نامنظم آنها اصلاح می شود یا تا اخیر عمر دچار آن می شوند؟
کسانی که تاریخچه بلند بودن یا پایین بودن فشار می داشته باشد مواد مخدر بالای فشار بلند یا فشار پایین یک صدمه دیگر وارد می کند که فشار نرمالیتی یا نرمال بودن فشار را برهم می سازد و فشار را گردوان می سازد، کسایی که فشاری خون از باعث مواد مخدر باشه با ترک از اینا میشه که فشار از اینا خوب شوه و مریض از فشار جور شوه، از مشکلات فشار جور شوه. ولی اگر فشار کدام مشکل زمینی در دیگه داشته باشه یا فشار اولی باشه، گرچه با ترک مواد مخدر در فشار از اینا بهبودی حاصل میکنه، ولی باز هم اگر فشار اولی باشه یا فشار باشه که لطهای دیگر داشته باشه میتونه که دوامدار شوه، ولی باز هم چون یک فاکتور خراب یا یک فاکتور سو یا فاکتور زهری که عبارت از استعمال مواد مخدر است، از او خودداری کرده و او را نگفته و بس گفته، میتونه که در فشارش بهبود پیدا کنه.
یک معتاد چی کاری باید انجام دهد تا فشار خونش مختل نشود؟
اول از همه باید معتاد مواد مخدر خود را ترک کنه تا فشارش بهبودی یابد و همزمان با آن تمرینات فیزیکی منظم بگیره، ورزش کنه، رژیم غذایی خود را درست کنه، از مواد که زیاد چربی و روغنی باشه پرهیز کنه و همچنان از سبزیجات زیاد استفاده کنه، ورزش کنه و نمک زیاد استفاده نکنه و همچنان از مایعات و آب زیاد استفاده کنه، میتونه که در بهبودی فشار کمک شود.
از دکتر شریفیار شنیدیم که استفاده از مواد مخدر بیشترین تأثیر را در خون انسان به جا می‌گذارد و با لخته شدن خون هنگام نشه سیستم دوران خون انسان دچار مشکل می‌شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتا.
در دقایق پایانی برنامه هم درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می شنویم که افضل خان بزرگان ولسوالی را گرد هم آورده و می خواهد با آنان در مورد یک مسئله مهم محلشان صحبت و مشوره کند. اینکه این موضوع مهم چیست و در ادامه آنان به کدام فیصله مهم دست می یابند، این را در این درامه با هم می شنویم.
دکتر صاحب از برای خدا دوستو که مریض میمونم.
داخل بیاین، داخل بیاین، بیاین 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 داخل بیاین.
دکتر صاحب دوستو که بشار با تکلیف
هست. کاکا جان تشویش نکو، خدا جورش خواد کرد. تو سر شبرکت پرتش اینمو تو بارا پرکاش رو درست کن.
تو ببین دکتر صاحب نفس کتا کتا میکشه.
شما آرام باشین، ماینا چه خلاص کردین؟
بله دکتر صاحب اینمو
عکس شم گرفتین؟ درست، مرا بتین، مرا ماینا شم بتین، عکس شم بتین. دوما
اینه دکتر صاحب، اینه
دکتر صاحب. بچه من چی شده؟
باش خوار جان که باید دفعه ببینمش. ای خو تکلیف شوش داره، از کیف ترت شده؟
از چند روز بایست دکتر صاحب سلفه میکرد، نفسش گوتا گوتا میشد، کلینیک ولسوالی بردمش، جور نشد دکتر صاحب. سه روز میشه که بیخی بیال و بیمجال هست.
ایره چونه تو شده دکتر صاحب؟
کاکا ای تأثیر هوای آلوده با دود میکروب است، ای باید عاجل بستری شود.
ما خو دکتر صاحب در قریه زندگی میکنیم، هوای اونجا مثل شهر آلوده نیست، کلش باغ است، هوای صاف دارد دکتر صاحب.
در منطقه شما خو کدام کارخانه نیست؟
والا در نزدیک خانه ما یک کارخانه تولید پودر است. نیونه شدن
بس فهمیدم پودر هوای آلوده ساخته، علت مریضی بچیت امی کارخانه پودر است.
او خدایا
دکتر صاحب، بچه چی شد؟
بچه زود شد
دکتر صاحب،
زود شد.
تو باش یک دفعه که من یک دفعه ببینمش، صبر کنین. قلبشون مستاد است، نبضشون کار نمی کنه. انا لله و انا الیه راجعون. خداوند بر شما صبر بده.
خدایا.
ای بچه والا، ای بچه ازاره والا، بله والا، خدایا. ای کنش هدست توز، تو دکار خاله پادرم کنی میکدی، جای دادم دی، حالا نتیجه جمه بی، تو قاتل هستی، تو بچه من کشتی، تو بزی گناه بگناه ایمارا به دستان خود کشتی، تو کشتی.
نازن من چی خبر بودم که کارخانه تو خطرناک است، تو باش که من یک دفعه قریه برم کتش میبینم که چی کنم.
او مردم شما آرام باشین که افضل خان چی میگه.
شما را به این خاطر ما خواستیم که علت مرگ بچه ریزی خدا براتون بگویم.
خداوند بچه شما را بیامرزه. آخری که به ما چی ارتباط داره؟
از امی دست تو مثل گلاب بچه مرد. اگه کارخانه پودر تو در قریه نمی بود ایک تو نمی شد.
بچه تو در کارخانه ما چی ارتباط داره؟ در کارخانه ما کار میکرد یا چطور ها؟
این مزاق نیست، ما برات راست میگم. وقتی که بچه ما برای تداوی به کابل بردم در نتیجه معایناتش آمده بود که هوای آلوده کارخانه به ایران رساندش. سال گذشته که بچه جمیل جای به جای شد، ماه گذشته که دختر آدم خان مرد، علت کلی از او همی کارخانه تست.
افضل خان شف شف نه شف تالو، درست گپ بزن. هدف چیست که تو گپ میزنی ها؟
هدفم توستی او بدن. من خود میگم که نمی کارخانه پودر نیست، بلای خداست بلا. هر روز سر یکی از مردم قریه ما را میخوره و ما طرف سیل میکنیم. ما با جرگه پیشنهاد میکنم کمی امروز کارخانه پودر دلاغا را بسته کنه و از قریه بکشیش. این فیصله را قبول دارین مردم؟ قبول
داریم.
کارخانه پودر را نمیخواییم.
بس این فیصله جرگه ولسوالی ماست. سر از امروز دلاغا دروازه کارخانه پودر را بسته میکنه و از قریه کوچ میکنه. دلاغا فامیدی یا نه؟
فامیدم.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
زندگی